تشکر میکنیم. گفتیم به نظر شما تشکر و قدردانی و سپاسگزاری بی عیب و نقص چه آداب و ویژگی ها و اصولی داره؟ تا میتونیم سعی میکنیم تلفن ها و پیامک ها رو در این آخرین لحظات پخش کنیم.
آدم باید از همه چیز تشکر کنه. من الان خودم انقدر یه مشکل کاری واسم پیش اومده خیلی شدید خیلی، ولی بازم از همه تشکر میکنم. تشکر کردن اخلاق خوب میخواد، روح خوب میاره با آدم. آدمی که تشکر نکنه به مشکل میخوره. همه میگن چقدر عبوسه. تشکر کردن هنر یه انسانه. آدم کیف میکنه وقتی یکی تشکر میکنه.
دقیقاً آدم خودش حالش خوب میشه. استاد جاویدی همینطوره. جمشید علی پور از ایزه گفتن صبح بخیر استاد، یادی بکنیم تشکر کنیم از راننده های دستگاه سنگین راهسازی که توی این شرایط سخت تو بیابونا کار میکنن. خدا قوت به تک‌تکتون.
خدا قوت.
مریم قزل باش از ماشر گفتن وقتی مشکلی که حل میکنیم دست اون رو موقع احتیاج میگیریم، بهش محبت میکنیم. اگر رفتیم زیارت یه هدیه کوچیک براش آوردیم، اینا همش محبت و تشکر از دیگرانه. آفر. و بعد به خودمون برمیگردیم. درود بر شما.
متشکرم مریم بانو.
زبان خاص استاد جاوید نیا هست. بله من فقط میفهمم. خدمتتون از استاد فرمودن که دیگه موقع خداحافظی کم کم بعد از سازر دوستان مرخص بشیم. گفتن از تک تک دوستان تشکر و ویژه داشت. اینا رو همه رو همین الان ایشون گفتن به همون زبان.
به جان خودم بابت هفته‌های گذشته و این برنامه صمیمانه از طرف همه همکاران دستبوس شما هستیم. تشکر ویژه داریم. ممنونیم. و اما لحظه پایان.
همیشه باید چشم به راه او باشی. جمعه ها بیشتر همیشه باید برای آمدنش دعا بخوانی. جمعه ها بیشتر همیشه باید مهیای ظهورش باشیم و آماده یاریش. جمعه ها بیشتر همیشه باید برای سلامتیش صدقه کنار بگذاری. جمعه ها بیشتر همیشه باید بر او و بر خاندان پاکش درود و صلوات بفرستیم. جمعه ها بیشتر همیشه باید چشم به راه او باشی. جمعه ها بیشتر
اش جانم نام زمانم اش جانم نام زمانم اش جانم نام زمانم اش جانم دنیا بدون تو معنایی نداره. روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو معنایی نداره. عشق روزگارم نزدیک تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غریور جامانده. سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده. سلام فرمانده. میشم هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده. سلام فرمانده. کوچیکه باش بیفته من برات قیام میکنم. ندین قدم کوچیکه، مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم. ندین قدم کوچیکه، از صف 313 تا بهت سلام میکنم. نبین کم سنم، تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم. نبین کم سنم، با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم. نبین کم سنم، به عبی انت و امی همه رو فدات میکنم، همه رو فدات میکنم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده. سلام فرمانده. عهد میبندم روزی لازمت بشم، عهد میبندم حاج قاسمت بشم، عهد میبندم مثل بهجتو، مثل سربازای گمنام خادمت بشم. عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام. کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام، من به چشم تو بیام. هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان، غصه سرباز و نخور آقا، سربازات 1400ان. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی، دهه نقدی هاشو فراخنده. سلام فرمانده، سلام فرمانده.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1050882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
دختر اما ماکارونی میخوری؟
با کیچاپ.
سیب زمینی چی؟
با کیچاپ.
دخترم کیچاپ نه، کچاپ.
آخه کیچاپه، کچاپه، کودک دلپذیر. اینه هاش، تازه گرفتم.
ببینم، حاوی پوره سیب، ویتامین آ، د، س و روی. چه جاله،
چه مغذی،
چه خوشمزه.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
دار اصیلم، دینم خاکم، ایمونم، مرزم تموم جونم. دشمن بیا پاوش بنه، لشش و خاکیشونم، لشش و خاکیشونم.
رسیدیم به ساعت 11:15. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراه ما هستید. فرهنگ ما دوستان فرهنگ امید و امیدواریه. ما این فرهنگ رو زنده نگه می‌داریم وقتی با هم دیگه همدردی می‌کنیم، وقتی با هم مهربانیم، وقتی به هم عشق می‌ورزیم و دستگیری می‌کنیم، یا وقتی حتی به هم می‌رسیم میگیم سلام حالت چطوره. امیدوار هستیم که زندگیتون، لحظه هاتون همیشه پر و سرشار از امید و امیدواری باشه. اما برنامه بعدیمون تاریخ ایران با هم بشنویم.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. من امروز داشتم کتاب موازنه منفی در مجلس 14 برای شما عزیزان تورق می‌کردم. خیلی جالب، سخنرانی‌های مصدق جالبه، سخنرانی‌های ضیاءالملک فرمن جالبه، سخنرانی‌های سید ضیاءالدین جالبه. یعنی واقعاً ما مجلس 14 مجلس ملی داشتیم، یه مجلسی که همیشه آرزوش تو دل ملت ایرانمون. همه گروه‌ها بودن، طرفدارای ارتش بودن، طرفدارای شاه بودن، طرفدارای انگلیس بودن، سید ضیاءالدین طباطبایی. از مردم میلیون رفته بودن دکتر مصدق، و بعد از 16 سال که در خانش بود و مدتی هم زندانی بود، چند ماه در خراسان، اینو میخواستن بکشنش چون رضا شاه میخواست کاری کنه که سلطنت پسرش بدون مدعی باشه. هر کسی که سرش به تنش میارزید اینو از بین میبرد. مثلا نصرت الدوله فیروز یا سیاستمداری بود، پسر شاهزاده فرمان فرما، مذاکرات که با انگلیسی ها کرده در جریان بعد از جنگ اول برای کنفرانس ورسای ما داریم، دکتر جواد خود اسلامی چاپ کرده. یا همینطور مدرس، آخوند محبوب، متنفذ، ساده، واقعا فوق‌العاده بود. مثلا تیمورتاشو چون خیلی با روسا رابطه خوبی داشت، تحصیل کرده روسیه بود، 4 زبان صحبت میکرد، کنار موسولینی رهبر ایتالیا ایستاده مثل رئیس یک کشور. موسولینی در مقابل اوبوهدی واقعا قیافه‌ای نداره، چون موسولینی لباس شخصی تنشه، همیشه بهش بودن اکسلانس، علی جناب، حضرت اقدس والا. اینم کشت. جعفر قلیخان سردار اسد بختیاری، پسر علی قلیخان اسد بختیاری رو هم کشت. من داره نمیخوام بگم که گذشته رو زنده کنم، میخوام بگم که وقتی حکومت دست یک نفره، اون یک نفرم دچار دردهای مختلفه، یعنی هم کمرش درد میکنه، هم نقرس داره، هم پادرد داره، بیماری معده داره، همه اینها هست دیگه. شما الان گزارش دکتر تانکینگ، دکتر مه، این دو نفر، اولی مه مرد، تانکینگ بود. من الان کتابش اینجا دارم، دکتر شیخ الاسلامی خدا بیامرز ترجمه کرده، از دوستان من بود. در این کتاب داره میگه اعلیحضرت قلبش خرابه، پاش خرابه. آقای فتن السلطنه مجد
که از رجال اون موقع بود، میگه من رفتم اعلیحضرتی دیدم در کتاب گذشت زمان. من خیلی آرزو دارم این کتاب چاپ بشه، چون از طرفداران سرسخت پهلوی بود. میگه دیدم اعلیحضرت پای چپشون توی جیوه است، یعنی انقدر پا درد داشت نمیتونست کفش بپوشه. 1119 که میشه فرماندار کل شمال، یعنی گیلان استان نبود اون موقع. میگه رفتم خدمت ایشون، دلم سوخت، دیدم پاشو بسته. خب وقتی تمام اختیارات دست یه نفر باشه، یه نفر نمیتونه به جای همه فکر کنه. سیاست موازنه منفی خیلی سیاست خوبیه، نه به چپ نه به راست نه به شرق نه به غرب ما متمایل نیستیم، ما خودمونیم، امتیازم به هیچ کس نمیدیم. مبدع و مبتکرم دکتر محمد مصدق بوده، قبل از محمد مصدق هم امیر کبیر بوده، قبل از اونم شما هر یک از رجال بزرگ ایران میگفتن سیاست موازنه منفی. چرا؟ برای اینکه ناصرالدین شاه بیچاره وقتی میومد اجازه ورود به کارون رو به انگلیسی ها میداد، روسا میگفتن آقا چرا ما وارد مرداب قاضیان نشیم؟ اگر میگفت انگلیسی ها در جنوب ایران جاده بکشن، اونا میگفتن ما میخوایم جاده بکشیم. کمان که راهن جلفا تا تبریز رو کشیدن به زور، 1913 تا 1915 وسط جنگ جهانی اول. شما هر چیزی که به یک خارجی میگید، نفر بعدی هم میگه من میخوام. ناصرالدین شاه میره آلمان، میره پلوی بیسمارک. بیسمارک شون هازون فون بیسمارک، ایشون اصلا شاهزاده نبودا، از بس خدمت کرده بود لقب فون بهش دادن. فون یعنی میزا، فون خیلی مهمه. وقتی به یکی آلمانی میگن فون، خودشونو مردم جمع جور میکنن، آقا این شاهزاده است، اشرافه. میگه من چیکار کنم با روس و انگلیس؟ گفت چند تا زن داری؟ خندش گرفت، گفت 100 تا. گفت چند تاشونو دوست داری؟ گفت 10 تا. گفت از اون 10 تا چند تاشونو خیلی دوست داری؟ گفت 2 تا، یکی انیس الدوله است، یکی هم مثلا امین اقدس. اون موقع جیران مرده بود. گفت تو هدیه به امین اقدس میدی؟ به انیس الدوله میدی؟ گفت بله. گفت برای امین اقدس یه چیزی میخری؟ به انیس الدوله هدیه میدی؟ گفت بله. گفت همین کارو با انگلیس و روس بکن، سیاست خانه برانداز. چون به خانومات هدیه میدی که با هم دعوا نکنن، با روس و انگلیس هم اینطور رفتار کن. هست تو کتاب یادداشتای گرانمایه، هست میرزا رضاخان گرانمایه، فکر کنم توی یادداشتای مهدی قلی مخبرالسلطنه هم هست که بیسمارک گفت شما باید سیاستی داشته باشی نرنجه، این یکی نرنجه، اون یکی نرنجه. این سیاست غلطی بود، چون اینا تمامی نداشت. ببین اول اومدن برگشتن گفتن که ما استانهای ایرانو میخوایم، 17 تا استان از ما گرفت در شمال. انگلیس هم اومد مدتی بعد، برای اینکه روسیه میخواست به طرف هندوستان بره، اومد چیکار کرد؟ هرات رو از ایران گرفت، افغانستان رو تأسیس کرد، کشور راده، کشور صد در مقابل روسیه تزاری. بعد باز ناصرالدین شاه یک امتیازی به روسا داد، مرو و آخال. مرو و آخال پایتخت ایران بود در قدیم. سیاست موازنه منفی سیاست امیر کبیر بود، همیشه میگفت نه روس نه انگلیس نه فرانسه، حتی به کشوری مثل فرانسه رو نمیداد، گفت اینا هم آدم های جالبی نیستن، چند بار امتحان دادن. سیاست موازنه منفی بعد از رضا شاه در ایران متداول شد، چون ما دیدیم که انگلیسی ها اول اومدن رژی رو گرفتن، تنباکو رو، قبلا رویتر رو گرفته بودن، هر دو رو مردم ایران شورش کردن، انقلاب کردن، به هم خورد. بعد اومدن نفت رو گرفتن که اصلا طلا بود، یعنی شما فکر کنید که دریا سالارای بزرگ انگلستان اومدن گفتن آقا زغال سنگ بسیار کار سختیه، سوختش، در آوردنش از 100 متری زمین 200 متری زمین کارگرای انگلیسی میمردن، باید بری به اعماق زمین. نفت خودش داره میاد بیرون، از چاهای ایران داره میاد بیرون، و چقدر چاهای ایران به اصطلاح غنیه، گفت خیلی ارزون تموم میشه، شما 10 متر زمین رو بشکافید نفت میاد بیرون. اولین بار هم دمورگان فهمید، دمورگان اصلا نفت‌شناس نبود، ایشون باستان‌شناس بود، زمین رو میشکاف میگه اول نمک میاد بعد نفت میاد بیرون. آقا این کشور روی طلا خوابیده. مجلس 13 دنباله رضا شاه بود، یه مجلس عالی مجلس 14 بود. چرا؟ برای اینکه از تهران تعیین نمی‌شد، دکتر مصدق در سال 1330 که رفت به نیویورک اسناد دوره نهم مجلس رو برد، گفت ببینید همه وکلا از تهران تعیین شدن طبق لیست شهربانی و رکن دوم ستاد و دستورات دربار. اینا اومدن نفت رو چیکار کردن؟ امتیاز نفت رو تمدید کردن. 1933-1112 اومدن امتیاز نفت دارسی رو تا 60 سال دیگه تمدید کردن، در حالی که خود امتیاز 30 ساله بود تموم میشد. ولی اینا اومدن در سال 1933-1112 در نهایت ناجوانمردی، بیغیرتی و در نهایت مکر و حیله بردنش تا سال 1993. بازم میخواستن 1128 قرارداد گسگلشایی، اینا یادتون باشه، نویل گس نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران، عباس خلی گلشایان وزیر دارایی کابینه ساعد که بعدم مصدق اومد آبرو اینا رو برد و تو مجلس 16 نماینده اومدن کمیسیون تشکیل دادن، 25 جلسه تشکیل دادن علارغم فشار دولت انگلستان به شاه و بیچاره رزمارا که این کاره نبود، از ارتش اومده بود شده نخست وزیر. بالاخره 29 اسفند 1329 نفت در سراسر ایران ملی شد. من بچه بودم، میرفتم کنار پمپ بنزین، سوار اتومبیل پدرم بودم، بو میکشیدم، گفتم وای نفت مال ما شد. شما نمی چه ذوقی میکردیم، کلاس سوم دبستان پرچم دستمون میگرفتیم، بچه‌های کلاس سوم دبستان میرفتیم تو خیابون، زنده باد مصدق، زنده باد کاشانی. کاشانی هم خیلی زحمت کشید، اون مردم آورد، مردم از تو خیابونا تو مسجد شاه همه جا آورد، از کمیسیون مجلس کردش مردمی. بعد کاشانی رو میدیدن که از جوانی ضد انگلیسی بود، در عراق حکم اعدامش رو صادر کرده بودند، در 16 سالگی میجنگید با انگلیسی ها، پدرش هم سید مصطفی اونم کسانی بود که حکم اعدامش رو داده بودند، احتمالاً اون کشته شد ولی این فرار کرد اومد ایران در جوانی، خیلی هم زحمت کشید، خدا بیامرزه. خب سال 1321، در سال 1321 دوره 13 مجلس که در زمان رضا شاه برنامه ریزی شده بود، یعنی انتخابات سفارشی انجام شده بود، تموم میشه. دو سال بود اون موقع، مجلس دو سال بود. مجلس 13 جالبه که مجلسی بود که چنگ زد به صورت رضا شاه. معمولا مجالسی که خیلی بله بله میگن، قربان صدقه میرن، خودشون آماده میکنن برای چاپلوسی، به محض که دیکتاتور کنار میره چنگ میزنن تو صورتش، بد جوری هم چنگ میزنن. مثلا یکی از نمایندگان انوار بود، پدر همین مرحوم سید عبدالله انوار، کتابشناس که امسال فوت کرد. این سید یعقوب انوار خیلی هم مرتوجه رضا شاه بود، گفت الخیروفی ما وقع، خدا رو شکر رفت. علی دشتی روزنامه‌نگاری بود که واقعا یکی از پایه‌های سلطنت رضا شاه بود، من دیده بودمش، بسیار آدم باسوادی بود، قلم فوق‌العاده‌ای داشت، اهل دشتستان بود ولی مدت‌ها در عراق زندگی کرده بود. اومد یه روزنامه‌ای درست کرد اواخر دوران قاجاریه به نام شفق سرخ، زمان وثوق الدوله اینا تبعیدش کردن. سید بود، عمامه بر سر میذاشت، روحانی بود، لباس روحانی میپوشید. روزنامه شفق سرخ مقالاتی که مینوشت مردم قش میکردن براش. اولا موقعی که رضاخان سردار سپه بود، میرزا حسین خان سبا مدیر روزنامه ستاره ایران رو یه حرفی زده بود، یه انتقادی کرده بود، صداش کرد، با مش زد و دندانش رو شکست و ایشونو در اداره قزاقخانه زندانی کرد، یا در وزارت جنگ، اون موقع وزیر جنگ. دشتی یه مقاله ای نوشت جناب سردار سپه، عنوان رضاخان اون موقع سردار سپه بود، گفت من به شما انتقاد شدید دارم و به شما حمله میکنم، شأن شما نیست روزنامه نگار رو کتک بزنید، دندانشو بشکنید، دستور بدید ایشونو در وزارت جنگ زندانی کنن، مملکت عدلیه داره، شما میتونستید وکیل بگیرید، شکایت کنید، پدرش هم در بیارید. کتک زدن ایشون کار خیلی بدی بود. این صحبتایی که من دارم میکنم از حافظم، از کتاب بازیگران عصر طلایی، الانم تو کتابخونمه. خیلی حمله به رضاخان میکنه. جالبه که رضاخان وقتی این مقاله رو میخونه، چون میدونه که این آدم خوشقلمی هستش، احضارش میکنه، باش خیلی محبت میکنه، میگه تو بیا کنار من بیست. قلم دشتی یکی از قلمهایی است که رضاخان رو